بخش 16.
شوهر عزیزم پرسید موضوع چیه؟ مثل ظرف آبی که روی آتش باشد داشت قلقل می کرد. گفتم هیچی. گفت تو چند روز حال خودتو نمی فهمی، اما می خوام بدونم چطور به فکرت رسید آخر شبی بری خونه یه پیر مرد بدون اینکه به کسی بگی. توضیحی نداشتم. گفت بدون اینکه بگی راه افتادی و رفتی؟ شاهین به درک، نگفتی من بهونتو میگیرم؟ گفتم باید برعکسشو بگی. گفت به هر حال یه ساعت تموم توی خیابونه اطراف شیرنی فروشی گشتم، شاهینم ترسیده بود. تو چطور متوجه این چیزا نیستی؟ به فکرم رسید شاید رفته باشی پیش سویلا، اونجا هم نبودی. اون وقت تنها چیزی که به نظرم رسید این بود که مطمئنن رفتی پیش سوسن، اما وقتی اونم گفت که پیشش نیستی دیگه نمیدونستم کجا باید دنبالت بگردم. گفتم راست میگی، من خیلی خولم. میدونستم از تسلیم شدن من کفری میشود. میخواهم بگویم که کوروش از آن مردهایی است که وقتی میافتد روی دنده ی حرف زدن دوست ندارد طرفش زود تسلیم بشود. کل کل کردن را دوست دارد. وقتی میافتد روی حرف زدن دیگر نمیشود جلوش را گرفت. برای همین هیچ حزب و گروه مخالفی که سرش به تنش بیارزد حاضر نیست با او مناظره تلویزیونی و حتی دانشگاهی بکند. همه ی مخالف ها می دانند که از قبل قافیه را باختند. گفتم انگار یه قول دودی توی سرم رفته بود و هی می گفت برو خونه پیر مرده. برو، برو، همین الان برو. شوهر عزیزم طوری نگاهم کرد انگار خولم. من هم طوری نگاهش کردم که به یاد محبوبه بیفتد. طوری نگاهم کرد که انگار می گفت رابطه ما دارد به بن‌بست می رسد. طوری نگاهش کردم که او بفهمد می دانم برای کی و چی 4-5 سال از زندگی مشترکمان را هدر داد. با این نگاه او از قلقل کردن افتاد و آرام گرفت. می خواهم بگویم که او معنی نگاهم را فهمید و بغلم کرد و پرسید چته؟ چی ناراحتت می کنه؟ منظورم اینه که موضوع جدیدی در میونه؟ یاد قصه احمد جغول بغول افتادم و شاهین که گفته بود او کاری نمی کند، همین است که زبلش می کند. من هم باید زبله می کردم و حرفی از محبوبه نمی زدم. نباید حالا که ذهن و دل کوروش پاک و پاکیزه شده بود محبوبه را به یادش می آوردم. کوروش گفت حرف بزن عزیزم، من محرم اسرار تو هم. ما لباس همیم، باید همدیگر رو گرم کنیم، باید عیبای همو بپوشونیم، باید. عجیب بود، کوروش یه شبه داشت به اندازه همه ی عمرش حرف میزد. تحت تأثیر حرفها و پرحرفیهایش قرار گرفتم و خواستم توی بغلش زار بزنم و بگویم به آن دوتا دختر ایکبیری که یکیشان کاملا قوزی شده و آن یکی هم در ایتالیا معلوم نیست دارد چی کار میکند حسادت میکنم. دهانم تقریبا باز شده بود و یکی دوتا کلمه هم بیرون پریده بود که اگر گوش راست او از صدای آرپیجی یا پرحرفی روز خواستگاری سنگین نشده بود میتوانست چیزکی بشنود. اما خدایی بود که او چیزی نشنیده بود و یکو تلفن هم زنگ زد. کوروش گفت ولش کن و با صدای قشنگی گفت دوستت دارم. انگار هر چی عشق و عاشقی داشتم همه بی خود و قراضه بوده. عشق واقعی من تویی به خدا. میخواستم توجهی به تلفن نکنم و خودم را به دست نوازش های کوروش بسپارم، اما هر که بود با من کار داشت، چون همین که زنگ تلفن قطع شد تلفن همراه هم زنگ خورد. دیگر نمیتوانستم صبر کنم. همونطور که به او چسبیده بودم به طرف تلفن رفتم و آن را از روی میز غذاخوری برداشتم. یکی با لحنی که انگار عمدی میخواست لهجه خارجی داشته باشد پرسید چرا جواب نمیدی؟ جیغ کوتاهی کشیدم که از خوشحالی نبود. گفتم پروانه تویی؟ کجایی؟ فرودگاه بود. میخواست بروم دنبالش. گفتم باشه، الان میام. کوروش توی پیشانیش زد و گفت وای خدا. ولم کرد و رفت روی مبل ولو شد. گفت همین یکی کم بود. یاد شاهین افتادم که خوابیده بود. کوروش گفت نمیتونم برم فرودگاه. گفتم خودم میرم، یه تاکسی میگیرم و گفت چرا خودش تاکسی نمیگیره؟ اون تو تنهایی سفر کردن خیلی کار کشته است. گفتم هر طور که فکر میکنم حق با توه. باید بهش میگفتم خودش بیاد. اما حالا که نگفتم و بهشم دسترسی ندارم. هنوز اخمایش در هم بود. گفتم باشه خودم میرم. و رفتم طرف کمد لباسهایم و مانتویم را برداشتم. گفت نمیتونم بذارم تنها بری. با هم میریم. شاهین رو بیدار کن. شاهین را بیدار کردم و کشان کشان توی حیاط بردم و گذاشتمش توی ماشین. توی راه گفتم ببین مورها دارن درست چیده میشن. نپرسید درباره چی حرف میزنم چون در هر حال من توضیح میدادم. گفتم خوابمو میگم. توی خوابم پروانم بود و حالا ببین سر و کلشم بعد از این همه سال پیدا شده. گفت زیادی خواباتو جدی میگیری. درصد کمی از خوابا معنی دارن. گفتم از کجا معلوم که این خواب من جزء همون درصد کم نباشه؟ مثل ارواح توی خوابهایم سرش رو طوری تکان داد که نفهمیدم تاییدم میکند یا تکذیب. یک دفعه دل را به دریا زدم و گفتم نسرین ماجدی رو یادت هست؟ رفت تو فکر و گفت نه یادم نمیاد. میشناسمش؟ داشت با خودش کلنجار میرفت چون مطمئنم که مطمئن بود اسم او برایش آشناست. گفتم چطور یادت نمیاد؟ همون دختری که باعث اخراجم از کتابخونه شد. برات گفته بودم که. انگار رنگش پرید. انگار دهانش خشک شد. انگار قلبش ریخت. اینها فکرهای من بود درباره کوروشی که زمانی آنقدر عاشق محبوبه بود که درست و حسابی من را نمیدید. من اسمی از محبوبه نبردم. اما اسم آنها مثل دو قلوهای به هم چسبیده همه جا با هم بود. میگفتی محبوبه یاد نسرین میافتادی. میگفتی نسرین یکی با موژه‌های پرپشت جلویت ظاهر میشد انگار. اما در هر حال من اسمی از محبوبه نبردم. آن شب کمی طول کشید تا کوروش جواب بدهد. وقتی هم جواب داد نگاهش به جاده و صدایش گرفته و لرزان بود. گفت خب چی میخوای بگی؟ به نیمروخش گفتم چند روز پیش دیدمش. اول توی خیابون دیدمش. بعدم اومد خونه. یادت نرفته که برادرش توی دار و دسته مهندسین بود. گفت یه چیزایی داره یادم میاد. گفتم درست 7 روز بعد از خواب من اول با یه سر و کله نسرین ماجدی پیدا بشه بعدم پروانه. خمیازه کشید و همانطور رانندگیش را کرد. به نیمروخش نگاه کردم بلکه بفهمم آیا برایش مهم است چه به روز یکی از دخترهای آمده که روزگاری شب تا صبح بهش فکر می‌کرده و تصمیم داشته است با او ازدواج کند. حالا نسرین زیاد مهم نبود چون هر طور که فکرش را بکنی فقط یک خواستگاری معمولی بوده است. اصل محبوبه بود. اما از آن نیمروخ که انگار داشت جواب سربالا به سؤال خبرنگاری می‌داد که از او پرسیده بود این تغییر موضعی شما یعنی این که دیگر با یاران حزبی؟ چیزی نمیشد فهمید. میخواهم بگویم که نسرین ماجدی درست فهمیده بود. کوروش امانی تغییر کرده بود و دیگر همانی نبود که در حزب حالا رفت آمد داشت و آنقدر مورد اعتماد بود که اتاقی هم در بست در اختیارش باشد. گیریم اتاق با لامپی که از سیمی کثیف و پر از کثافت کاری مگس سیاه شده باشد. گیریم که صندلی‌های ارج و بی ارجش را معلوم نبود از زیر کی بیرون کشیده بودند. گیریم اتاقی که از یک طرف نزدیک دستشویی بود و همیشه میشد اول صبحی صدای اخ و توفی کسانی را شنید که قبل از شروع کار حزبی خیلط‌های درونشان را بیرون می‌ریختند و از طرف دیگر کنار آسانسوری قرار داشت که همراه با صدای قیشقیج کهنه و لرزان هی آدم‌های حزبی را بالا و پایین می‌برد. میخواهم بگویم کوروش امانی وارسته دیگر 23 سالش نیست و این کمترین تغییر اوست.